بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و انما یکتز الفساد فیما ازا کان دالن علی حرمت ما لا یکاد و یحرم و مع صحت ها. ببینید مرحوم آخوند تقریبا نهی در عبادت رو پنج قسم میکنه. من از بیرون توضیح میدم، در متن تطبیق میکنه. میگه نهی در معاملات، یه وقت نهی به سبب خورده، یه وقت نهی به مسبب خورده، یه وقت نهی به تسبب خورده، نه به سبب نه به مسبب، به تسبب. اینم توضیح میدم. یه وقت نهی به اثر خورده، نه به اثر این صحت این معامله، به اثر خورده. اینم توضیح میدم یعنی چی. ببینید من از اول مثال هاشو بزنم. یه وقت گفت آقا ایجاب و قبول حرام است، اینجا نهی به چی خورده؟ سبب. مجر داریم در فکرمون ایجاب و قبول. خب بعضیا بیع الخمر حرامون و اینا رو برمیگردونن به این همین ایجاب و قبول حرام است. غیر از این چه البته در بیع الخمر باطلم هست، اما خود بعضیا میگن خود بیع تو اشتراعی تو گفتنم حرامه. البته دیروز عرض کردم مرحوم آقای بروجردینا قائلن نه ما اینطوری نیست ایجاب و قبولش حرام باشه، اون تملیچش حرامه، مسبب حرامه، سبب نه. آره مساوی عقد یعنی. من یه مثال بزنم خدمتتون که اونجا دیگه ایجاب و قبول حرامه. وسط نماز یه مشتری خیلی عالی اومده، شما نمازتو قطع میکنی ایجاب و قبول میکنی، میگی بیتو، میگی آقا من اومدم ماشین تو بخرم ولی فرصت ندارم، میرم میفروشی، شما میبینید نمازو تمام کنم السلام علیکم میرم، مشتری پرید، میگی آره بیتو. این بیتو حرامه چون قطع صلاته، این بیتو حرامه چون قطع صلاته. میدونم قطع صلات با همین کلامه دیگه، با همین کلام قطع صلات کرد. این بیتو گفتن حرامه اونجا ولو من عنوان قطع صلات، در این حال معامله صحیحه. این شون میگه ولو حرمت به سبب بخوره معامله صحیحه چون ملازمه ای نیست. مثالی که معروفه میزنن اینه، اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فذر البیع. این فذر البیع یعنی چه چیزی رو رها کن؟ ذر البیع میگن آقا عقد نخوندی ایجاب و قبول رو، چون مزاحم با نماز خوندنه، برو نماز بخون اینو رها کن. اینجا اینطور نیست، میخواد بگه من خوشم نمیاد از بیع، از این جنبه چه این لفظها رو گفتن زمان میگیره و مزاحم نماز جمعه شما میشه، اینا رو گفتن آقا اینا رو نگو فذر البیع. ایشون خیلی ها میگن اینجا این سبب حرامه، این قرارداد بستن، معامله کردن، این ایجاب و قبول خوندن حرامه. این مثال اول. پس بعضی وقتا نهی به چی میخوره؟ به سبب. دو، بعضی وقتا نهی به مسبب میخوره نه به سبب. مسبب فعل من نیست، فعل من سببه، من سبب درست میکنم. البته این چه سبب و مسبب میجیم بنابر عرف فقهی میجیم، و الا ممکن انسان یه دقت فقهی داشته باشه اینا رو سبب و مسبب نجه. در هر حال سبب و مسبب اعتباری هن. چه بیجیم ایجاب و قبول سبب است، ملکیت مسببه. من وقتی به تو میجم و اشترای تو میجه اینا سبب میشن، نقل انتقال صورت میجیره، ملکیت از ملکیت مسمن از بایع به مشتری منتقل میشه، اینو میگن مسبب. من در حقیقت اون کاری را چه انجام میدم به عنوان فعلی از افعالم عقد خوندنه، اینو میگم فعل مباشری من. اما با این فعل مباشری یک چیز دیگری هم اعتباراً ایجاد میکنم، اونم تملیچ است، چون مسبب سبب من تملیچه دیگه. من به تو چه میگم تملیچ میکنم، این تملیچ هم فعل تسبیبی منه، فعلیسه به سبب ایجاب من ایجاد کردم. اون ایجاب من فعل مباشری منه، تملیچ من فعل مسببی منه. در بعضی جاها گفتن آقا به ملچه طرف در نیار، اینجاها دیگه به تو گفتن حرام نیست، به ملچه او در آوردن حرامه. این مهم این است به ملچه او در نیار. مثلا مسلمان عبد مسلمان رو به ملچه کافر در نیار، مصحف رو قرآن رو به ملچه کافر در نیار. این نهی به چی خورده؟ نهی به مسبب. اینجا دیگه به تو اینا گفتن حرام نیست، این تملیچه حرامه. خب من اگر حرف شارع رو گوش نکردم انجام دادم، آیا این نهی چه مبغوض مولاست؟ آیا این فساد میاره؟ آخوند گفت نه، یه ملازمه ای نیست یه چیزی مبغوض باشه. اصلا یه جنبهی بعدن خواهیم گفت، اصلا این چه نهی کرده معلومه مقدور من است، میگه نکن، پس من میتونم به ملچه او در بیاورم، میگه به ملچه او در نیار، الا نهی به غیر مقدور چه نمیخوره. پس اگر مقدور منه ولو نهیم بخوره، به ملچه او در میارد، میگه به ملچه او در نیار. یکی از شرایط تشلیف رو شما خوندید دیگه، قدرته، پس من قدرت بر تملیچ دارم ولو نهیم بشه، قدرت بر تملیچ دارم چه نهی میکنه. پس صرف حرمته، فساد در کار نیست. یک قسم این شد چه نهی به سبب خورد، دومی این شد چه نهی به مسبب. سه، اینا رو من دیروز یه مقدار خلاصه وار گفتم، میخوام امروز تکمیل کنم. سه، نهی به تسبب میخوره. مثالی که بعضن میشه زد، ببینید بین مثلا تهران و قم برف زیاد بارید، میگن خب راه آهن مثلا قطار برفاشو تمیز کردن و میشه راحت رفت و اومد، اما ماشین، راه ماشین دیگه خطرناکه. به شما میگن به تهران از طریق ماشین نرو. اینجا چه چیزی رو نهی کردن؟ به تهران رفتن رو یا به ماشین سوار شدن رو؟ هیچ کدوم. نه این سبب نهی شده، نه اون مسبب. به تهران برو با قطار، به ماشین سوار بشو، به کاشان برو. نه اون سببه نهی شده، نه اون مسببه. این تسبب نهی شده، یعنی اون مسبب رو با این سبب ایجاد کردن، یعنی تهران رو با ماشین رفتن. روشن شد؟ اینو میگن نهی به تسبب خورده، نه به سبب نه به مسبب. نگفتم ماشین سوار نشو، نگفتم تهران نرو، اون سبب. روشن؟ مثال شرعیش چیه؟ مثال شرعیش بعضی از فقها زدن زهاره. ببینید در دوران جاهلیت طلاق میدادن، یه نوع جدایی بین زن و شوهر ایجاد میکردن با زهار، میگفتن انت چه زهر امی، زهر که زهر انت هم میگفتن، زهر چه هم میگفتن. بعض وقتا صیغه زهار اینه، انت چه زهر امی، کل تو چه زهر امی. روشنه؟ یعنی اینم کنایه از این چه نمیشه با تو نزدیکی کرد. زهر کنایه از نزدیکی کردنه. انت چه زهر امی یعنی کل وجود تو اینطوریه. البته این صیغه هم اشکال نداره، زهر و چه زهر امی. خب خود این گفتن، میگن خود این گفتن چه حرام نیست. خود جدایی، خود جدایی چه حرام نیست، طلاق داریم در اسلام. ولی این جدایی رو از این راه حرامه، از راه زهار جدایی رو ایجاد کردن حرامه، نهی به تسبب خوردن. البته این مثال مناقشه داره ها، من فعلا توضیح اینا رو میدم. ممکنه بعضی ها وجن خود این کلمه رو هم گفتن حرام باشه، اگر اون خود این کلمه رو گفتن حرام باشه یه مسئله دیگریست. اما فرض کنیم خود این کلمه حرام نباشه، چه بعض الفقها نظرشون اینه، فقط این کلمه رو به قصد جدایی و طلاق گفتن حرام باشه، اون وقت نهی به تسبب میخوره. در جاهلیت می آورد، در اسلام نه. در اسلام یک قواعدی داره، جدایی رو یک قواعد دیگری داره، یک قواعد دیگری داره. به همه خاطر ما میگیم اون یه بحثی در اسلام یه واجب تخییری برای شما ایجاد میکنه، چه یا باید کفاره بدی یا دوباره طلاق بدی، اونو یا کفاره بدی و نزدیکی کنی بعد از 3-4 ماه مهلت، یا باید از راه طلاق بدی. این در اسلام طلاق شمرده نمیشه. خب احکام زهارتون یه جاهایی که طلاق واجب است اینجاست، طلاق واجب تخییری البته، روشن؟ خب اینم نهی به تسبب. پس نهی به سبب، نهی به تسبب. این ستا رو دیروز خوندیم، گفتیم اینها ملازمه با فساد نداره. من چون دیروز توضیح چم شد خواستم اینجا مفصل توضیح داده. الان نهی به اثر. ببینید معاملات یه اثری دارن. شما برای چه معامله میکنید؟ آقا ماشین میخرید، ملکیت این مسببه، ملک شما بشه برای چی؟ بذارید موزه سوار بشید، اینو میگن اثر، یعنی تصرفه. چرا میفروشی؟ پول میگیری، پولو بذاری مثلا تو صندوقت بمونه یا با قبرت ببرن، در قبرت بذارن، نه چه میخوای تصرف کنید. اینا میگن اثری که مترتب بر ملکیته، بر این مسببه است. بعضی وقتا نهی به اون اثر خورده، مثلا سمن الازره سهد، سمن ازره سهد است، حرام است. نهی به سمن خورده، نهی به بی نخورده، نهی به تملیج نخورده، نهی به تسبب اثر خورده، سمن الازره سهد، روشنه؟ یا پول ربا سهد، سمن الربا سهد. خب این اثر میگه اینجا دیگه اگر به اثر خورده ملازم با فساده، چون دیگه نمیشه اثر حرام باشه، اثره دوباره شارع مقدس بیاد صحت جعل کنه، بگه آقا این این اثر حرامه، پول حرامه، در این پول تصرف کن، هر دو تاشو شارع جعل میکنه، هم صحت و هم حرام. اگر حرمت به اثر بخوره اینجا ملازمه هست با فساد، چون دیگه اصلا غرض حاصل نمیشه اون موقع. از یه طرفی شاره بجه این حرام این پول، از یه طرفی تصرف صحیح باشه، این دیگه حرام بودن پول موقع با صحت سازگار نیست. این مورد چهارمه. پس نه، ملکیت آثار داره دیگه، اون من ملکیت تملیج کار منه، فعل تسبیبی منه، من تملیج میکنم، بعد چه من تملیج کردم به او چه آثاری بر این باره تصرف کنه، اباحه تصرف کنه. مثلا زوجیت مسبب عقد ازدواجه، وقتی زوجیت حاصل شد استمتاع حلال میشه و سایر احکام میاد، اینا رو میگن اثر. نه مالیت داره، یعنی فاسده دیگه، به تو به دست به ملک میخواد بده، چه به ملک تو ده نسیده، مالیت شما نشدید، مالیت داره، مالک نشدید، ولی مالک میشدید اثرش چی بود؟ احسنت. و انما یکتز الفساد، میگه این نهی زمانی فساد رو اقتضا داره. این مورد چهارم ها، سه تا مورد رو گفتیم، مورد فساد رو زمانی اقتضا داره. فیما اذا کان دالن، در جایی که این نهی دلالت کند بر حرمتی چه، لا یکاد و یحرم مع صحت ها، نمیشه اون چیز حرام باشه مع صحت المعامله. هم به چیزی حرام خورده چه اون حرام خورده، حرام شدن اون چیز با صحت معامله سازگار. مثلا مثل النهی عن اکل سمن، بجا این سمن رو نمیتونی بخوری، روشنه؟ سمن رو مثلا ازرد یا سمن الکلب سوختون اینا اومده دید. اول مسمن، یا نهی از اکل مسمن خورده، مسمن رو نمیتونی بخوری. فی بیع او، در بیعی او بیع شیء، این نهی در یه بیعی باشه یا بیع یه چیز باشه. یعنی ببینیم مثلا ممکنه در بیع نهی خورده، مثلا گفته چه بیع ربوی، بیع ربوی. یه وقت نه، این در بیع یه موضوعی گفته شده، بیع ازره، بیع الخمر، سمن الخمر سهتون. فی بیع فرق نمی کنه جنس مبی چی باشه، مثلا بیع ربوی سمن ربا حرام سهتون، چه ربا چه جندم باشه، دیگه جنسش مهم نیست، اونو میگم فی بیعن. اون یکی فی بیع شیئن یعنی متعلق میخواد، چه بعضی جا مثل بیع خمر، مثل بیع خنزیر، مثلا سمن خنزیر سوختون، سمن خمر سوختون، اینا بیع شیئنه. ولیکن مثلا میگیم چه سمن ربا سوختون، این دیگه بیع ربوی سوخته است، دیگه لازم نیست شیئن باشه. روشن شد؟ خب نه، اینجا یه استثنایی میکنه. چه این استثنا؟ مورد پنجمه. ببینید آقای عزیز، ما تا به حال این چهار صورتی که خوندیم همش نهی مولوی بود. نهی یعنی حرام، اگاب آور. اما مورد چه الان میخونیم نهی ارشادیه. این کارو نکن چه نمیشود، معناش اینه. خب ما قرینه ای داریم. بعضی ها ادعاشون این است اصلا اصل اولی در معاملات اگر نهی بخوره فساده، ارشاد به نمیشود. نکن یعنی نمیشود، نه اینجا نکن یعنی میخواد بگه چه حرامه. چون در معاملات غرض انسان ها از معاملات چیه؟ غرض انسان از معاملات مثل عبادات نیست، آیا این کار پسندیده است، کار ناپسندیده است، میخواد بگه چی؟ این خلاصه من میخوام اونو بخرم، شد خریدم، به ملک من در اومد یا نیومد. اصلا غرض اوگلا از این معاملات این است، این آثار، این مسببات صحیح و فسادش غرضه. وقتی شارع نهی میکنه میگن در عرف نهی اولا و به ذات به چی میخوره؟ به فساد، ارشاد به نمیشوده. اگر اینو ما فردا توضیح میدیم، اگر اینو قبول کنیم، قبول هم نکنیم بلگرینه، ما گرائن داریم در این مورد مثلا نهی ارشادیه، مثلا لا تبه ما لیس عندک، یعنی چه ترجمهش؟ یعنی مال غایب رو نفروش. اینو دو جور معنا کردن، یکیش همینه ما لیس عندک یعنی اونی چی مال چش نیستی نفروش، یکی هم مالای سندک یعنی اونی که قدرت بر تسلیم نداری نفروش. اندک یعنی وقتی میخوای مالو بفروشی ولو مالکم باشی، ولی چه نمیتون تحویل بدی آخه. مالای سندک دو جور معنا شده، معنای ظاهریش مراد نیست، چه مالای سندک یعنی غایب حاضر نیست، یعنی خونت الان اینجایی اونو نفروش، نه انسان مال مالی چه مال خودشه، قدرت بر تسلیمم داره، میتونه بفروشه، ولو الان حاضر نیست، لزومی نداره اموالی چه میفروشه حاضر باشه فی مجلس البیع، اما لزوم داره مالچش باشه، لزوم داره قدرت بر تسلیم داشته باشه. این حدیث یا به معنای لا تبع ما لیس مقدورا للتسلیم یا ما لا تبع ما لیس لک، روشنه؟ خب نفروش اینجا معناش چیه؟ یا نفروش یعنی نمیشود، این چه کار حرامی مرتکب شدی؟ شما یه چیزی که قدرت بر تسلیم داری فروختیم باطله، نه اینکه این فروخش حرامه. فرض گرینه داریم، ما فرضی فعلا امروز بحث میکنیم، میگه اگر ما امر نهی ارشادی باشه دیگه اینجا از حرمت تکلیفی نمیریم اصلا به فساد، مستقیما این نهی معناش چیه؟ فساده. اصلا من یه نکته بگم، این اصلا محل بحث اینجا نیست، این قاعده ای که اینجا بحث میکنن ان النهی یقتضی الفساد املا، کجاست اصلا محل نزاع؟ محل نزاع این است نهی بر حرمت تکلیفی دلالت کند، وقتی نهی بر حرمت تکلیفی دلالت کرد ما میگیم آیا این نهی ملازم با فساد هست یا نیست. اصلا محل این موردی که الان مرحوم آخون میگه با نعم استدراج میکنه چه اینجا دیگه بر فساد دلالت میکنه مستقیما، این اصلا محل نزاع بین اصولیین نیست. فقط یه نکته اینجا هست چه ما از کجا آیا اصلی داریم در اوامر معاملات و نواهی معاملات، چه امر و نهی در معاملات ارشادیه یا اصل نداریم، باید با قرائن اینو اثبات کنیم که انشالله جلسه بعد توضیح خواهم داد. نعم لا یبعد دعوا ظهور نهی عن المعامله فی الارشاد لا فسادها، ایشون معتقده چه بعید نیست ما بیایم ادعا کنیم چه نهی در معامله اصلا ظهور دارد در ارشاد به فساد معامله، یعنی اون یکی گرینه میخواد، یعنی نهی برای حرمت تکلیفی معنا کنیم در معامله گرینه میخواد، اصلا نهی در معاملات ظهور در چی داره؟ در فساد. این اصلا از محل بحث ما خارج میکنه مسئله رو. چما ان الامر بها یکون ظاهرا فی الارشاد لا صحتها، امر در معامله هم آقا این معامله انجام بده معناش نیست واجب تکلیفی است بر تو انجام بده، یعنی صحیحه برو بخر، یعنی بخری صحیحه، آیا من میتونم بخرم؟ میگه بخر، بخر یعنی صحیحه، امر به معامله ظهور در ارشاد به صحت داره، من دون دلالت یلا ایجابها و استحبابها، دیگه دلالت ندارد به چی؟ به اینکه اون معامله مستحبه یا اون معامله واجبه. خب البته اینو فردا من یه مقدار زیاد توضیح میدم، این دو قسمت رو بخونم. معاملاتی که ما اینجا میگفتیم ام بود، ام از عقد و ایگا بود، معاملاتی که اینجا میگفتیم فقط عقد و ایگا نبود، ام از این بود. ببینید بعضا مثلا یک فردی یک غیر از عقد و ایگا میتونید مثال بزنید معاملات رو یه مثال دیگری، ولی معامله به این به اون معنایی که گفتیم باشه. ما اینجا بله رضا حیازت وکالت عقده. ببین رضا شیر خوردن، میگفتیم اینجا منظور از معاملات هر چیزی که عبادت نباشه، فرق میکنه عقد باشه ایگا باشه یا اینا هم نباشه، ما رضای محرم داریم رضای غیر محرم، آیا رضای محرم فاسدم هست؟ چیز نمیاره؟ محرمیت نمیاره یا میاره؟ روشنه؟ رضای محرم رو میتونید مثال بزنید؟ بله مثلا اینطوری. خب خلاصه اونجا حرمت به رضا بخوره، بعد این حرمت وقتی به رضا خورد آیا این فاسد نشر حرمت میاره؟ محرمیت میاره یا نه؟ در هر حال میشه ببینید ما چی گفتیم؟ نهی در معامله فساد ظهور در نهی ارشادی داره در معاملات به معنای عقد و ایگاه است، نه در معاملات عام یعنی غیر عقد و ایگاه. مثلا یه جایی گفته آقا این شیر دادن حرامه، شیر دادن حرامه، مثلا چیز از چه حرام است مادر بزرگ به نوه شیر بده، مادر بزرگ زن از طرف جده مادری، آیا این شیر داد حرمت نشر میاره، محرمیت ایجاد میشه با این؟ اگر محرمیت ایجاد بشه خیلی چیزا به هم میخوره، روشنه؟ فردا اینا رو توضیح میدم براتون. میگه مرادمان از این اینا نیستن، ما عقد و ایگاه هست که نهی ظهور در چی دارن؟ نهی ارشادی، و الا سایر جاها با قرائن باید بفهمیم. این قسمت رو بخونم فردا توضیح میده. لاچن نهو فی المعاملات به معنی العقود و الایگاهات، لل معاملات به معنی الام چه مقابل عباداته. معاملات به معنی الام مقابل عبادات
شامل همه
میشه، ایازت و رضا و اینا. فل معولو هو ملاحظت القرائن، پس اونی که ما اونجا باید اعتماد کنیم قرائن رو ملاحظه کنیم در خصوص مقامات، یعنی ببینیم اونجا قرائن حرمت تشریفیه یا قرائن حرمت وضعیه، یعنی امر نهی ارشادیه یا نهی مولویه. خب معدمه ها انشاءالله فردا، این یک نیم ساعت رو نجه دارم چه فردا یه توضیح اجمالی بدم. السلام علیکم و رحمت الله.